وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. بار دیگر به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه عبادت و بندگی خداوند منان را به همه شما عزیزان و علاقمندان به بارگاه ربوبیت تبریک و تهنیت عرضه می دارم. از اونجا که از دیدگاه دین مبین اسلام هر عبادتی یک کالبدی دارد، یک ظاهری دارد و یک روح و باطن، روزه هم مشمول همین قانون است. کالبد ظاهری روزه و صیام تحمل چند ساعت گرسنگی و تشنگی و محرومیت از بعضی از نعمتهای ظاهری برای چند ساعت است. امساک از خوردن و آشامیدن. اما روح روزه و جان این عبادت برومند الهی رسیدن به سرچشمه آب گوارای تقوا و پرهیزکاری است. و همین دلیل خدای منان در قرآن مجید می‌فرماید لعلکم تتقون، شاید یا باشد که روزه موجب پالایش روح شما و افزایش پارسایی و تقوا گردد. از اونجا که در این ماه مبارک ما باید یک استفاده ان شاء الله ببریم، هم علما هم عملا، هم در بعد عبادی و هم در بعد نظری، خطبه‌ای و سخنی زیبا از مولای متقیان و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام انتخاب کرده ام که انشاءالله در ظرف چند جلسه‌ای که در این ماه مبارک در خدمت شما عزیزان هستیم این خطبه را شرح میدیم. این خطبه معروف است به خطبه متقین، یکی از نادر سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه. امام علی یکی از یاران با وفایش انسان فرزانه‌ای بود به نام حمام. فردی بود بسیار درستکار، بسیار پارسا، بسیار مخلص و مؤمن، مانند کمیل ابن زیاد، مانند میسم تمار. یارانی خدا به علی ابن ابی طالب داده بود که هر یک برای خودشان یک یلی بودند در دنیای صداقت، در دنیای پاکی، در دنیای شجاعت و در دنیای حکمت. این یار با وفای علی به نام حمام روزی در محضر آن حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، پارسایان و متقیان را برای من توصیف کن، اوصاف انسانهای خدا دوست را برای من بیان کن تا درسی باشد برای من. امیر المؤمنین نگاهی به این مرد برومند و زاهد و عابد کردند. دانستند اگر حقیقت صفات متقین را بگن این آقا طاقت نخواهد آورد، تحمل نمیتواند بکند، ممکن است از دنیا برود. بعضی از حرف هاست که امامان ما با خودشان به قبر بردن، به آخرت بردن، گوش شنوایی نیافتند برای تبیین. این که امیرالمؤمنین راز خود را در رخبار خونده این به چاه میگفت همش هم درد دل نبود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رازهایی در دل داشت که هیچ کس تحمل شنیدن این رازها را نمی کرد. در روز عاشورا در تاریخ کربلا آمده است، یکی از یاران امام حسین رفت خصوصی خدمت ابو عبدالله و از ایشون جمله ای را پرسید، سوالی کرد، حضرت جوابی دادند. وقتی این آقا اومد بیرون دیدن مثل این که چندین سال پیرتر شده. گاهی وقتا یک حادثه، یک جمله، شنیدن یک مطلب، یک نکته عمیق، یک مسئله ای که ممکن است فوق العاده ژرف باشد، اصلا در عمر انسان تأثیر میگذارد. حضرت فهمیدن اگر لب کلام را به این آقا بگن قالب تویی خواهد کرد و از دنیا خواهد رفت. تفره رفتن، فرمودن یا حمام اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا، پاک باش، پارسا باش، با مردمان نیکوکاری کن، با همه خوش رفتار باش، خداوند با اون کسانی است که اهل تقوا هستند و محسن و نیکوکار هستند. حمام قانع نشد، گفت یا علی ابن ابی طالب، من میخوام واقعیت اون چه در مغز شما میگذرد در رابطه با انسانهای با تقوا را بدونم. من نمیخوام ظاهرن همون حرفی که با دیگران میزنی بزنید. حضرت دیدن چاره ای نیست، سخنانی را گفتن که اتفاقا این سخنان به قدری ژرف بود در روحیه این مرد تأثیر گذاشت و بعد از خطبه نوشتن این شخص بلافاصله از دنیا رفت و طاقت تحمل نداشت. انشاءالله که شما طاقت تحمل دارید، چون ما همه این خطبه را یه شب نمیخونیم، در چندین جلسه میگیم که نیازی به کارهای مشکل و سخت اینجا پیدا نشه و انشاءالله همه صحیح و سالم از مسجد تشریف ببرید، به شرط فقط یک صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه حدود 2.5 صفحه است، ولی در هر شبی انشاءالله که در خدمت شما هستیم یک فقره ای و یک فرازی از این خطبه را ترجمه می کنیم و شرح می دیم. حضرت علی علیه السلام وقتی دیدن چاره ای ندارن جز بیان حقیقت مطلب، حمد و ثنای خداوند را به جا آوردن، درود و سلام و صلوات بر پیامبر خدا و اهل بیت آن حضرت فرستادن. بعد فرمودن اما بعد، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لَأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ أَصَاهُ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. خداوند بزرگ آفرینش را آفرید، جهان هستی را به وجود آورد در حالی که از همه جهان و جهانیان بی نیاز بود، هیچ احتیاجی به آمدن انسانها و فرشتگان و سایر موجودات نداشت و در امان بود از معصیت آنها، از طاعت آنها بی نیاز و از معصیت آنها ایمن بود. با این حال خدای متعال آفرینش را آفرید. این نکته را یکن با توضیح بریم. توضیح این نکته به این است که اگر ما اهل معرفت باشیم، که به حمدالله شما هم اهل معرفت هستید و اهل دانش و اهل فرهنگ و اهل مطالعه، میدونید که دنیا اونقدر عظیم است، تشکر، جهان اونقدر وسیع است که کره زمین در درون این جهان با همه عظمتش اصلا قابل دید نیست. به عنوان مثال این زمینی که ما اون را اینقدر عظیم میدونیم، میگیم آقا قطر آن به طور متوسط بیش از 12,000 کیلومتر است، دوری آن از خورشید 150 میلیون کیلومتر است، وزن آن چنین و چنان است. این کره عظیم که بیش از 5 میلیارد یا 6 میلیارد جمعیت را در خود جای داده است و این همه اقیانوس و کوه و صحرا و دشت و کویر دارد، در برابر منظومه شمسی هیچ است، یک جزء بسیار کوچک. در برابر خورشید هم هیچ به حساب نمی آید، چون خورشید 1,392,000,000، بنابر سخن دانشمندان 1,392,000 کیلومتر قطر دارد و جرم آن 2,000 تریلیون تن هست و در هر ثانیه ای 700,000,000 تن فقط هیدروژن مصرف می کند و نور آن برابر با 400 تریلیون وات است و هر ثانیه ای از وزنش 4,000,000 تن کم می شود. در این حال که هر ثانیه ای، نه ساعتی، در هر ثانیه ای 700,000,000 تن هیدروژن مصرف میکنه که بخشیش تبدیل میشه به هلیوم، بخشیش هم نابود میشه، تبدیل به انرژی میشه. در این حال 5,000,000,000 سال دیگر این خورشید زنده است و این عمل ادامه داره. حالا چقدر این ذخیره داره؟ چقدر انبارهاش پر از مواد اولیه سوخته که برای 5,000,000,000 سال دیگر میتواند خورشید بسوزد و هر ثانیه 700,000,000 تن هیدروژن مصرف کند از خزینه‌ای که دارد. پس زمین در برابر خورشید اصلا عددی نیست، رقمی نیست. دوباره خورشید را وقتی میسنجیم با منظومه شمسی میبینیم کوچک است. منظومه شمسی عرضش بنابر بعضی از سخنان دانشمندان 12,000,000,000 کیلومتر است و خورشید یک جزئی از این منظومه در مرکز آن را تشکیل می‌دهد. این منظومه شمسی را وقتی می‌سنجیم با کهکشان راه شیری باز پوچ است، هیچ است، رقمی به حساب نمی‌آید، زیرا کهکشان راه شیری قطرش دیگه نمی‌تونیم بگیم چند کیلومتر، میگن قطرش 100,000 سال نوری است. یعنی اگر شما با سرعت 300 و به اصطلاح 100,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 100,000 سال طول میکشه تا از اینور در واقع کهکشان راه شیری به اونورش فقط تشریف ببرید. بنابراین نمیشه اصلا با کیلومتر بیان کرد. 100,000 سال نوری فاصله یک طرف تا طرف دیگر کهکشان راه شیری است. 200,000,000,000 ستاره دارد مثل خورشید و در جهان بیش از 200,000,000,000 کهکشان مانند کهکشان راه شیری یا میلکی وی وجود داره. اینها رو فکر میکنیم خیلی دیگه عظیم هستن، بزرگن. میریم سراغ اجرام غول پیکر دیگر آسمانی. در کهکشان M87 یک گودال سیاه وجود داره، یک بلک هول به قول شما وجود داره که میتونه 3,000,000,000 خورشید را در درون خودش جا بده. حالا ببینید چه ستاره غول پیکری بوده اون سوپرنوایی که اونجا در درون منفجر شده و بلک هول اونجا را به وجود آورده. 3,000,000,000 خورشید در درون فقط بلک هول، یعنی همون گودال سیاه وسط کهکشان M87 جا میگیره. کهکشان دیگری است به نام M31. 200,000 سال نوری قطر آن هست، یعنی دو برابر کهکشان راه شیری. و یکی از آخرین کهکشانهایی که بشر تا حالا مشاهده کرده، فاصلش از ما 14,000,000,000 سال نوری است. شما وقتی که این اعداد و ارقام را میشنوید در رابطه با عالم آفرینش، بعد نگاه میکنیم میگیم حالا ببینیم تو این دنیای وسیع کجا بگردیم زمینه را پیدا کنیم. زمین را که پیدا کردیم کجا بگردیم؟ کانادا را پیدا کنیم. کانادا که پیدا شد دوباره بگردیم تورنتو را پیدا کنیم. تورنتو که پیدا شد بگردیم کجا مهدیه را پیدا کنیم و خودمون را دوباره کجا وسط این مهدیه پیدا کنیم. چندین ذره‌بین و میکروسکوپ و به قول معروف تلسکوپ و دوربین‌های فضایی لازمه تا بتونیم اصلا خودمون را ببینیم اگر علم به عالم آفرینش داشته باشیم. انسان چیزی نیست، اصلا کل عالم طبیعت چیزی نیست. کل این جهان طبیعی که قرآن آن را سماء اول، سماء دنیا، آسمان دنیا نامیده شده، پایین ترین عوالم هست. چون بالاتر از عالم دنیا عالم ملکوت است، بالاتر از آن عالم جبروت است، بالاتر از آن عالم لاهوت است که فلاسفه به شرح آن پرداختن، و این عالم مثل یک سایه کوچک و یک نقطه کوچک در آن عوالم عظیم است. آنگاه ما میتونیم به عمق سخن علی علیه السلام پی ببریم که معلوماتمان درباره جهان کامل بشه. حضرت میفرماید خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. خدا نیازی نداشت که ما را بیافریند، خدا احتیاجی به نماز و روزه های ما نداره، این ما هستیم که محتاج پرستش خدا هستیم، این ما هستیم که محتاج نماز هستیم و محتاج روزه تا با روزه روح خود را پرورش دهیم، جسم خود را پالایش کنیم، روان خود را قوت بخشیم، و هزاران فایده‌ای که در روزه گرفتن ماه رمضان هست و در عبادت‌ها و قرآن خواندن‌ها به این فواید دست یابیم. خداوند کرم فرمود بر ما و ماه رمضان را به عنوان ماه عبادت قرار داد که کسی که یک سوره از این قرآن مجید را در ماه مبارک بخواند مانند این است که تمام قرآن را در غیر ماه مبارک رمضان ختم کرده باشد. پس خدا نیازی به ما نداشت، این صدر سخن علی علیه السلام، این ما هستیم که به خدا احتیاج داریم. سپس می‌فرماید فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. خدا انسان‌ها را آفرید نه از روی نیاز بلکه از روی کرامت، از روی فیض بخشی و بزرگواری خودش خلق را ایجاد کرد و هر یک از انسان‌ها را معیشتشان را مشخص فرمود و موضع آنها و جایگاه آنها را در عالم مقرر فرمود. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. اما در میان این خلق خدا ستارگانی وجود دارند که همچنان می درخشند و اهل فضیلتند و آنها پارسایانند، پاکانند. نمی دونید به قول سعدی اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت جسم لذت نخوانی. اون نعمتی که خدا به شما پاکان، پارسایان، نمازگزاران و روزداران داده است و اون لذتی که در حقیقت در وجود شما از چشیدن مزه عبادت خدا و پرستش واقعی خدا وجود دارد با هیچ لذتی، با هیچ خوشی در عالم قابل مقایسه نمی باشد. البته اینجا یک نکته‌ای وجود داره که نیاز به شرح داره، من نمیتونم زیاد وقت شما را بگیرم، فقط اشاره میکنم. حضرت نمیخواد بفرماید که قضا و قدر هر کسی از قبل تعیین شده است، نمیخواد بفرماید خدا مثلا شما را در این جایگاه قرار داد و اینقدر روزی شما کرد، میخواد بفرماید خداوند نظام آفرینش را طوری آفرید که هر کسی به صورت طبیعی در جایگاه خودش قرار بگیره، هر انسانی در حد تلاشی که میکنه بتونه در آن حد رشد کنه و بالا رود. اشتباه نکنیم با معنای قضا و قدر و سرنوشتی که بعضیا سعی میکنن بر ما مسلمان‌ها تحمیل کنن، میگن سرنوشت هر کسی از پیش تعیین شده است، شما چه تلاش بکنید چه نکنید، چه عبادت بکنید چه نکنید، چه کوششی داشته باشید چه نداشته باشید، حتما به اون سرنوشت خواهید رسید. اینطور نیست. خدا صریحا در قرآن می‌فرماید خدا هرگز وضعیت قومی را تغییر نمی‌دهد مگر این که خود اون قوم دست به کار بشن و وضعیت خود را تغییر بدن. به عنوان مثال خداوند برای جامعه ایرانیان مسجدی مفت و مجان نمی‌سازد، ملائکه را نمیفرستد در زمین زمینی را بگیرن و مسجدی بسازن بعد بنویسن که آقا دعوتنامه تشریف بیارید وارد مسجد خودتون بشید. اینطور نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خود انسان‌ها اگر دست به تغییر و تحولی در جامعهشان زدند به اون نتیجه خواهند رسید، وگرنه نه. خدا رحمت کنه آیت الله و سخنور توانا آقای فلسفی رحمت الله علیه را، ایشان می‌فرمود و درست می‌فرمود، متکی به تفاسیری است که در کتاب‌های ما وجود داره، تفاسیر قرآن. در قرآن آیه است می‌فرماید یهودیان چنگ زدن به حبل من الناس و حبل من الله، به یک دستاویز خدایی و یک دستاویز مردمی. دستاویز مردمیشون معلومه، همین اقتصاد. اقتصاد رو در کنترل خودشون گرفتن. امروز شما به خصوص در آمریکای شمالی بهتر میتونید لمس کنید، دستگاه‌های ارتباط جمعی را در اختیار خودشون گرفتن، چون یه ضرب المثل است در غرب که اگر میخوای امتی را کنترل کنی، ملتی را کنترل کنی، آنچه را اون ملت میخواند کنترل کن. تمومه. میتونی یک ملتی را کنترل کنی با کنترل مطبوعات، خبرگزاری ها، دستگاه های ارتباط جمعی، میدیا. بنابراین این همون حبل من الناس هست. ایشون میفرمود ولی اون حبل من الله چیه؟ که یهودی ها به قدرت رسیدن، به ثروت رسیدن، به مکنت رسیدن با یک دستاویزی از سوی خدا. ایشون تفسیرش این بود و بعضی از دانشمندان دیگر که هدف این است، مقصود این است که اینها این آیه قرآن را گرفتن، بهش عمل کردن، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هرگز وضعیت قومی را دگرگون نخواهد ساخت تا خودشان به خدایند و وضعیت خود را دگرگون سازند. این اصل، اصل الهیه. این یک دستاویز خداییه. سالها تو سر و کله هم میزدن، اختلاف داشتن، ولی هیتلری اومد و دیگران آمدند و بالاخره حالشون را گرفتن. دیدن نمیشه با اون وضع اختلاف و تو سر و کله هم زدن زندگی کرد، اومدن با هم متحد شدن. بعد از اتحادشان آمدن و به این آیه قرآن هم تمسک جستن و خودشان تلاش کردن گلیمشون رو از آب بکشن و نجات بدن جامعه کوچک اونها که بین 14 میلیون الی 16 میلیون کل یهودیان دنیاست. یعنی کل یهودیان دنیا تقریبا میشه برابر جمعیت تهران یا یه ذره بیشتر تهران و کرج در کل دنیا. اما ثروتشان را ببینید، قدرتشان را ببینید، تسلطشان را بر خبرگزاری ها و سیطرهشان را بر عالم سیاست در شرق و غرب ببینید، قابل مقایسه نیست. این تفسیر مرحوم آقای فلسفی بود و تفسیر صحیحی هم هست. بنابراین اگر جامعه‌ای بخواهد به اوج برسد، باید در مرحله اول متحد شود. باید به قول قرآن مجید اشداء علی الکفار که هست، رحما و بینهم، با خودشون افراد رفیق باشن، دوست باشن، وحدت داشته باشن. و این وحدت و یک پارچگی است که خواهد توانست جامعه را رشد بدهد، اوج بدهد و به کمال عالی برساند. فراز بعدی سخن امیرالمؤمنین این است، این را هم عرض کنم و چون شب شب دعا و عبادت هست، من بیش از این وقت عزیز شما را نمیگیرم. می‌فرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، تقوا پیشگان و پرهیزکاران در این جهان اهل فضیلتند، منطقهم الصواب، سخن آنها سخنی زیبنده است، سخن صحیح است، سخن حکیمانه است، و ملبسهم الاقتصاد، لباس آنها کنایه از زندگی آنها، زندگی معتدل و میان روانه است، و مشیهم التواضع، برخوردشان با دیگرها، با مردمان، با همسایگان، با دوستان، با اهل خانه، با غیره، برخورد متواضعانه است. این سه تا صفت زیباست که امیرالمؤمنین برای متقیان بیان میکنه. ولی کلمه متقی هنوز برای ماها خیلی جا نیفتاده. متقی از کلمه تقوا گرفته میشه، همچنان که مؤمن از کلمه امن گرفته میشه و اسلام از کلمه سلم گرفته میشه. مرحله اول اسلامه، مرحله دوم ایمانه، مرحله سوم تقواست. ما اول باید مسلمون باشیم، به معنای واقعی. اگر مسلمان شدیم به ما میگن مسلم، یعنی کسی که در حالت صلح، در حالت سلامه. انسانی که در حالت صلح یعنی از جنگ خلاص شده، از جنگ با نفس خلاص شده، حالا وارد یک مرحله صلح آمیز شده. ولی شما میدونید بعد از هر آتش بسی همچنان احتمال خطر وجود داره، مثل وضعیت امروز لبنان. آتش بسه، صلحه، ولی هر آن دوباره ممکنه آتش جنگ شعله ور بشه. اما اگر کسی از اسلام وارد مرحله ایمان شد به امنیت میرسه، چون کلمه ایمان از امنه، یعنی آمن میشه از هر گونه هجومی، از هر گونه جنگی، از هر گونه خطری. مثل کسی که در بمباران‌ها به پناهگاه‌های زیرزمینی قرص و محکم رجوع میکنه، دیگه خیالش راحته که هیچ بمبی، هیچ موشکی نمیتونه به او آسیبی برسونه. اما از مرحله ایمان به مرحله تقوا که میرسه، تقوا از کلمه وقایه یعنی نگه داشتن، نگهداری کردن، نگهبان داشتن است. یعنی انسان به جایی میرسه که خدا میشه حافظش، خدا میشه نگهبانش. من مثال میزنم، بعضی جاها میگفتم مثل یک بچه ایست که در عالم، در زمین زندگی میکنه که جنگه، از محل جنگ فرار میکنه، خودش را به یک شهری میرسونه که در آنجا جنگ بوده ولی الان آتش بس شده. از اونجا هم خارج میشه، خودش را به یک شهری میرسونه که اصلا آمنه، اصلا جنگ و دعوایی اصلا وجود نداشته، مثلا کشور سوئیس یا کانادا که فعلا البته هنوز وارد جنگ و جای دیگه ای نشده، جنگی نیست. از اینجا باز یه قدم باید جلوتر بره، اون بچه خودش رو میرسونه به پدر مادرش تو اون شهر امن و امان، اونگاه دیگه خیالش راحت میشه. ما اونگاه میتونه خیالمون راحت باشه که به مرحله تقوا برسیم. اگر به تقوا رسیدیم، خدا نگهبان و حافظ ماست، درست مثل اون بچه‌ای که رسیده به خانه خودش و پدر مادرش را در کنار خودش به عنوان حافظ و نگهبان خود میبیند. تا همینجا به این مقدار از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف متقین اکتفا میکنیم. انشاءالله در فرصت دیگر ادامه سخن علی علیه السلام را خدمت شما به عرض خواهیم رسانید. در پایان همچنان که از این آیه قرآن و از سخن امیرالمؤمنین برمی آید، تلاش کنیم انشاءالله به همون تعهدی که همه دوستان با خدا و با امام زمان داشتن، خانه‌ای برای امام مهدی علیه السلام در این شهر ایجاد شود. و حتما توضیح دادن دوستان، کسانی که حاضرند خشتی و آجری از آجرهای این خانه امام مهدی علیه السلام را تقبل کنند، نام مبارکشان بر یکی از این آجرهایی که بر این نقشه به اصطلاح مستور است حک خواهد شد. البته نام آنها در صحیفه الهی و در زمره یاران امام زمان علیه السلام بیش از این خواهد درخشید. انشاءالله در شبهای دیگر و مناسبتهای دیگر پیرامون این پروژه دوستان عزیز توضیحات بیشتری را به عرض شما عزیزان خواهند رسانید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.